بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا لعنة الله على الظالمين خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی بر همه در جلسات گذشته برز می‌رسید که برنامه معمول بر این است که بحثی مطرح بشود و در جلساتی تعقیب بشه، ولی در این دو ماه محرم و سفر برز رسید که به مناسبت‌های مختلف مربوط به جریان عاشورا به نظر رسید که به مناسبت‌های گوناگون بحث‌های مقطعی داشته باشیم و این چند جلسه اخیر از خطبه بسیار فوق العاده غیر قابل توصیف از نظر عظمت و محتوا در شرایطی که ایراد شده از وجود مقدس حضرت زینب علیها سلام الله صحبت می شد. امشب هم به نظر رسید که جمله از جملات بیبی که آیه است از آیات شریفه قرآن همون آیه مربوطه مورد صحبت باشد و هفته آینده هم که مشخص است در ارتباط با جریانهای مهمی که از نظر مصیبت داریم هم در ارتباط با حضرت پیامبر گرامی اسلام و هم وجود مقدس حضرت امام حسن مجتبی و هم سامن الائمه حضرت رضا علیهم صلوات الله انشاءالله صحبت خواهد شد و امشب با عذرخواهی از بزرگانی که در محفل تشریف آوردن، بالاخص حضرت آیت الله خلخالی که خداوند وجودشون رو از آفات محفوظ بدارد، و همه کسانی که در جهت دین و دیانت و حوزه های دینی مفیدند از آفات مصون بدارد، با عذرخواهی از بزرگواران معمول بر اینه که صحبتی کرده باشیم، به الا صحبت حقیر طبیعی است که تصدیعیست به استثنای متون آیات و احادیث. با این عذرخواهی عرض میکنم که وجود مقدس حضرت زینب علیها السلام، خطبه‌ای که ایراد کردن، یک دنیا عظمت و محتوای این خطبه بیان کننده حقایق، پاسخگوی بسیاری از شبهات مهم، تبیین کننده سنت هایی از سنن الهی، خطبه ایست که بسیار جا دارد که سطر این خطبه بحث‌های مهم اجتماعی و علمی در ارتباط با این خطبه شریف انجام بگیرد. در چند جلسه اخیر دو آیه از آیه‌هایی که در این خطبه مطرح است مطرح شد، در اون شرایط عجیب وجود مقدسشون، در اون شدت مصائب پس از وقایع عاشورا و اون جریانهای سنگین کوبنده، بعد سفر اسارت، مسئله شام و ورود در مجلس یزید، و که اصل همین ورود در مجلس یزید از نظر کوبندگی جا دارد که همه قدرت افرادی که در مسیر حقند و بانوانی که حقیقت عفتند بگیرد، اون وقت در این شرایط استثنایی وقتی بی بی دیدن که یزید کار رو به جای رسون که به وحی هم نکرد، لعبت حاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزد، قامت زینب علیها السلام. بی بی در همون شرایط عجیب، خیلی عجیبه، سر مقدس آقا امام حسین علیه السلام، نمیخوام تشریح بکنم اصلا به چه گونه و در چه وضعی و در چه شرایطی در مقابل بی بی بقیه جریان ها، اما وقتی که لازم میبینن که صحبت بکنند و مسئله حساس است چه کردند؟ اولین جمله شون اعلام این است که سپاس خدا را. در اون جلسه گفتم این جمله به عنوان معمول گفته نشده، طبق معمول یک کسی صحبت میکنه اول صحبتش الحمدلله رب العالمین، یا سوال میشه احوالتون چطور، الحمدلله رب العالمین. انشاء این حقیقت است، اعلام این که ما در تمام این گرفتاری ها، جنایت ها و گرفتاری هایی که هست، اینها را هرگز در ارتباط با حضرت نمی دانیم. ظلم ظالم، جنایت جنایتگر در ارتباط با خود اوست، ما از خدا جز خوبی چیزی نمی بینیم و ندیده ایم. اینه که در اون شرایط حساس اولین جمله الحمدلله رب العالمین. گاهی هم که بی بی با عبارت دیگری فرمودن ما رأیت من الله الا جمیلا، من از خدا جز خوبی چیزی ندیدم، جز جمیل از ناحیه حق چیزی به ما متوجه نشده. قواییست. حالا بعد از این مسائل دو سه آیهی که بعضتون رسیده که صحبت شده حدوداً 3-4 تا 5 تا شاید آیه در این خطبه آمده، در هر یک بازگو کننده مسئله است مهم. آخر این خطبه شریفه این آیه است که خوندم. اون وقت ببینید که باز چقدر این آیه منطبق با جریان و مناسب با اون چی که در اون مجلس یزید و در ارتباط با یزید و یزیدیان است. این انتخاب آیات در اون لحظات حساس نشون دهنده احاطه کامل بر قرآن کریم که اینا حرفایست کوتاه نسبت به بی بی. وجود مبارک زینب علیها السلام یک شخصیت علمی مهمی است که محیط است به همه حقایق دین و مفسر حقیقی است در ارتباط با قرآن کریم و در بیت وحی پرورش یافته است، خارج از توصیف ماست در ارتباط با مسائل علمی و عظمت بی بی. هر آنچه بگوییم غیر آنچه که هست هست و حضرتش فوق تصور ما. در آخرین سطور خطبه شریفه فرمودن که بدان که با همه این اوضاع احوالی که داری و این مهلتی که خدا به تو داده است و این کارا رو کردی، عزیزان ما رو کشتی، جوانها رو کشتی، همه رو به اسارت کشندی، این اوضاعی که همه میدانیم به وجود آورده است و میگوید دیگه خبری نیست، لعبت هاشم بالملک فلا خبرون ولا جا وحی نزل. بی بی حرفو کم به کم بعد از مطالبی به اینجا رسوندن که فرمودن فوالله لا تمهو ذکرنا، سوگند خدا تو کوچکتر از آنی که ذکر ما عظمت ما را محو کنی. ولا تمیت وحینا، سوگند به پروردگار تو نمیتوانی وحیی که در ارتباط با ماست نابود کنی و از بین ببری. ما به حقیم و ثابت و تو بر باطلی و نابود. اون وقت بعد از این بیاناتی که فرمودم در همون سطر آخر خطبه اون وقت فرمودن که الا لعنت الله علی الظالمین، باز جمله آخر اینه که فالحمدلله رب العالمین. حالا توجه میکنید این آیه شریفه ای که آخر این آیه رو بی بی آوردن این چایه ایست و چه مطلبی رو بیان کردن و چقدر مسئله مهم است و چگونه با این آیه شریفه حضرتش مطالب مهمی را در حقیقت بازگو کردن و وضعیت یزید را و پرونده او را روشن ساختند. با توجه به این آیه شریفه‌ای که اشاره کردم، این آیه‌ای که خوندم نزدیک به این تعبیر آیه‌های متعددی است، ولی این تعبیر به خصوص که بیبی انتخاب کردن در یک آیه است که وقتی بررسی کنیم هیچ یک از اون آیات به اندازه این آیه منطبق با جریانی که بوده است نیست و این آیه هرچه بیشتر در این جهت بررسی شود منطبق با اوضاع یزید و یزیدیان است و از این آیه شریفه بیبی استفاده کوبیدن یزید رو کردن بحثن وجه. آیه 18 سوره مبارکه هود. حالا یه مقداری در ارتباط با این آیه توجه می‌فرمایید که با عذرخواهی که کردم ببینیم آیه چه حقیقتی رو اعلام می‌کند و بعد هم چطور کوبیدن یزید علیه اللعنه را. آیه 18 سوره مبارکه هود: و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت هم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون لا جرم انهم فی الآخرة هم الاخسرون. بسیار عجیبه کسی یک مقداری بفهمد معنی آیات شریفه قرآن را، که چه کرده است بیبی با خوندن این آیه، چجور کوبیدن له کردن یزید را و با این آیه رسوندن که تو وضعیتت چیست و عاقبتت هم چیست. حالا ترجمه آیه برای عزیزانی که قاعدتاً باید ترجمه کنم، باز با عذرخواهی مجدد، برای که بهتر توجه کنیم به اون چه در این آیه هست کمک میگیریم از صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا. چه کسی ظالم تر است از کسی که بر خدا افترا و دروغ ببندد؟ و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا. یه چیزی را که خدا نگفته است به خدا نسبت بده، چیزی را که خداوند فرموده است نفی کنه از خدا. هر دو افتراء بر خداست، دروغ بستن به خداست. چیزی خدا نفرموده نسبت به خدا بدهد، چیزی خدا فرموده نفی کند و بگوید خدا نفرموده. هر دو افتراء بر خداست و این افتراء و دروغ بستن به پروردگار به این صورتی که عرض کردم، این ظلمی است بسیار عظیم. و من ازلم، چه کسی ستمگرتر است از کسی که بر خدا دروغ ببنده؟ اون که خدا فرموده نفی کنه که خدا نگفته، یا اون که خدا فرموده است اون که خدا فرموده بگوید که نگفته، اون که نگفته بگوید گفته. بزرگترین ستم این ستم است که بر خدا دروغ ببنده. یعنی از این تو این کار کردی، چی گفتی؟ گفتی وحی نیست. این وحیی که بر پیامبر اکرم نازل شده است، این جریان وحیی که با ادله قطعی ثابت گردیده است، و این حقایق بسیار ارزنده و مهم که بر قلب خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، اینا رو تو منکر شدی. لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. این افترایی است بر پروردگار که اون چه خدا فرموده و نازل نموده تو نفی کردی. و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا. حالا تو که این چنینی و مصداق این بیان شریف قرآن کریم هستی، چنین کسانی وضعیتشون چیه؟ اولئک یعرضون علی ربهم. اینها روز قیامت در معرض دادگاه حضرت حق و حکم خداوند متعال و قضا الهی قرار می گیرن. عرض داشته می شوند بر پروردگار. و یقول الاشهاد، شاهدهای جریان این کذب و دروغی که گفتن و این افترایی که به خدا بستن، شاهدها شهادت می دن. و یقول الاشهاد، این شاهدها کیا هستن؟ اون چه در تفاسیر آمده انبیا شهادت میدن، فرشته ها شهادت میدن. در این آیه به خصوص دارد که نحن الاشهاد. ائمه معصومین علیهم السلام میفرمایند ما هستیم که شاهدها هستیم برای این ظلم و جنایت این جنایتکاران. نحن الاشهاد. به اضافه این که طبق مدارک جوارح خودشون هم شهادت میدن. به اضافه این که با توجه به مدارک زمین هم شهادت میدهد. زمین شاهد، فرشته ها شاهد، انبیا شاهد، جواره خودشون شاهد، ائمه معصومین شاهد. من وراء کل شی، ذات مقدس حضرت حق هم که محیط بر هر چیز، ولی اینجا اینه که این شهود در ارتباط با این جریان به حضرت حق شهادت خودشون را ابراز می‌دارن. اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم. اون وقت علی لعنت الله علی الظالمین، همانا لعنت پروردگار. آگاه باشید، نفرت حضرت حق، عذاب الهی، غضب پروردگار بر ستمکاران است. یعنی یزید تویی که مصداق این آیه ای. خیلی عجیب، تو اون شرایط چجور حضرت کوبیدند، چجور له کردن یزید را. تو وضعیتت اینه، علا لعنت الله علی الکاذبین الذین یصدون عن سبیل الله. اون وقت تتمه آیه چقدر باز منطبق است بر یزید و کارهای یزید و یزیدیان، که عرض در این ستمکاران که راه حق رو سد نمودن، مانع راه حق شدن، یصدون عن سبیل الله، مردم رو در جهت مسیر الالله مانع گشتن، و یبغونها عوجا، راه حق را به عنوان راه معوج، راه منحرف معرفی میکنن و میگویند خیر این مسیر حق صحیح نیست، درست نیست، و یبغونها عوجا و هم بالآخرته هم کافرون، و اینها در حقیقت با آخرت کفر ورزیدند. یعنی یزید تویی که این جریانهایی که تو این آیه است در ارتباط با تو، و تو یکی از این ستمکارانی که وضعیت تو اینه، لعنت خداست بر تو، در قیامت شهود حق رزالت ها و جنایت های تو را شهادت می دهند. تویی که از مسیر حق خلق را باز داشته ای و به آخرت کفر ورزیده ای. چنین جنایتکارانی نپندارن مهلت مختصری که خدا در دنیا به اینا می دهد زود گرفتارشون نمی کند، سریع نابودشون نمی کند، خدا رو به عجز در آوردن. خیر، سنت مهلت دارد خدا که باز تو این آیه های این خطبه شب به تشریح مفصل تری صحبت شد. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اینها اینجور نیستش که با این جنایاتشون و سوء استفاده از مهلت پروردگار اینها قدرت خدا رو کنار زده باشن، غلبه بر قدرت خدا کرده باشن. خیر، مهلتیست و سنت مهلت مطرحه. و ما کان لهم من دون الله من اولیا، هیچ کس نیست که بتواند اون چه خدا بالاخره برای اینها از عذاب و خشم و غضبش فراهم میکند جلوگیری کنم. هیچ کس توانایی که در قبال قدرت پروردگار قرار بگیرد، مانع اراده حق بشود، نمیتواند باشد. و ما کان لهم من دون الله من اولیا، اولیایی برای این جمع ستمکاران که بتوانند به نفعشون کاری بکنند وجود نداره. یضاعف لهم العذاب، عذابشون هم دوچندان و بسیار خواهد شد در قیامت. ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون، اینها می توانستند بفهمند ولی نفهمیدند، می توانستند ببینند ولی ندیدند، ولذا هم در ارتباط با خود ذات مقدس حضرت حق و هم در ارتباط با مسئله ولایت معصومین که در روایات در ارتباط با ولایت هم این آیات تطبیق داده شده است، یعنی این جانی ها سد مسیر ولایت شده اند، مانع شده اند از توجه خلق به ولایت معصومین علیهم السلام. برای این ها این گرفتاری هاییست که اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون، اینا هستن که خودشونو بیچاره کردن و افترایی که بستن این افترا نمیتونه نجاتشون بدهد. این کذبی که بر خداوند متعال داشتن نمیتواند این کذب به نفعشون باشد. خیر، و زل عنهم ما کانوا یفترون لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون، اینها در آخرت جزء بیچاره ترین، بدبخت ترین، در خسران و زیان هرچه بیشتر می باشند، و اینها هستند که جزء گروهی هستند که از همه گروه ها خسرانشون، زیانشون، بدبختیشون بیشتر. یعنی یزید تو وضعیتت اینه. خیلی عجیب. این آیات شریفه‌ای که گفته شد در این خطبه است، هر یک از اینها فوق‌العاده است. حالا به این نسبتی که الان عرض کردم، این افتراء در ارتباط با پروردگار، کذبی که نسبت به خداوند متعال اینها به کار گرفتن، آن چه از طرف خدا آمده تکذیب کردن، نفی وحی کردن و نیز در ارتباط با مسئله امامت که یکی از مصادیق این آیه شریف هست، اینها این چنین بودن که با روشنی این مسئله، با مدارک بسیار روشن که از ناحیه وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و به طور کلی هر کسی هم که در ارتباط با حق این حالت رو داشته باشد تکذیب کند حقی را، به نسبت اون حق و به نسبت اون تکذیب برای او خسران است، که اون چه در وضعیت بسیار بسیار سختی از این خسران است، همین جانیهایی که این رذالتها را انجام دادن و یزید هم یکی از کسانی است که از قوی ترین جنایتکاران و از ستمکارترین آنهاست، و لذاست که این آیه شریفه بر او تطبیق می کند و بی بی این آیه را خوندن و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم علی لعنت الله علی الکاذبین. اون وقت باز بسیار عجیبه که بی بی ختم کردن سخنشون رو با حمد. اول سخن الحمدلله رب العالمین، آخر سخن هم باز الحمدلله رب العالمین. در این بین هم پرونده یزید رو باز کردن، بدبختی او رو برملا کردن، سنن الهی را تشریح کردن، از سنت مهلت سخن گفتن، جریانهای مختلف رو بیان کردن، عظمت خودشون را گوشزد شدن و نابودی دشمن را در اون شرایط خاص اعلام کردن که به حقیقت یک معجزه‌ای بود از نظر آینده نگری تو اون شرایط، در اون شرایطی که هر چه فکر کنیم به ظاهر در اوج قدرت قرار گرفته یزید، که دیگه معلومه چه وضعیتی داشته، در اوج کوبیده شدن قرار گرفتن خاندان رسالت علیهم السلام، تو اون شرایطی که هر که نگاه میکرد میگفت دیگه تموم شد کار اهل البیت، شخصیت هاشون اینجور از بین رفتن، اوضاع احوالشون اینجور به هم ریخته، کار دیگه تموم شد، وضعیت اینها وضعیتی است که دیگر برای اینها جریانی نخواهد بود. تو اون شرایط این چنینی بی بی اعلام بکنن فوالله لا تمحو ذکرنا، تو نمیتونی که ما را نابود کنی، ما باقی و تویی که نابودی، الان هم دنیا داره نگاه میکنه چه خبره. عظمت اهل البیت علیهم السلام قلوب به همه شخصیت های ارزنده علمی و فکری را پر کرده، حتی اونهایی که حاضر به اعتراف نیستند، ولی از آنها بروز و ظهور میکند گاهی مسائلی که نشان میده که اونا هم خودشون فهمیدن. به اضافه این که هر کس که کمی اهل درک، کمی اهل فهم، کمی اهل انصاف است، دانسته است که مکتب اهل البیت یعنی مکتب بی نظیر، حقانیت اهل البیت یعنی حقی غیر قابل انکار، شخصیت اهل البیت یعنی شخصیتی که همه کمالات در اینها جمع است، علم اینجاست، حلم اینجاست، شجاعت اینجاست، عبادت اینجاست، انسانیت اینجاست، عظمت اینجاست، همه کمالات اینجاست و آموزنده همه حقایق و مشموع و مجموعه همه کمالات این بزرگوارانن. آری این چنین است که روز به روز هم این عظمت بیشتر، گو این که گاه گاهی در تاریخ جریان‌های پیش میاد، مثل خورشیدی که گاهی در مقابل خورشید ابری قرار میگیرد، مانع از این که نور خورشید جلوه خاص خودش را داشته باشد، ولی کنار میرود، باز عظمت این بزرگواران بروز و بروز، تا انشاءالله امیدواریم به زودی و نه به درازی بسیار و بعد چندانی خدا عنایت کند، این عظمت اونچنان بروز کند که با ظهور وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه عظمت این بزرگواران سر تا سر جهان رو فرا بگیرد. این مکتب عدل، این مکتب علم، این مکتب فضیلت، این مکتب انسانیت، مکتبی است که طبع حقانیتش اینه که روزگاری بایستی حاکمیت در جهان پیدا کند و اون وقت است که اونچه که بی بی فرمودن فوالله لا تمهو ذکرنا، نمیتوانی وحی ما را از بین ببری، مشخص تر می شود که غیر اونچه که حق است نابود خواهد شد و حق تثبیت می شه. و اون وقت یزید مصداق این آیه شریفی که خوندم، عذاب برای او قطعی، لعنت پروردگار برای او حتمی، گرفتاری ها برای او مثل بقیه جنایتکاران و سردمداران رضاوت برای همیشه برایش بدبختی تثبیت شده است و مصداق عذاب ها و گرفتاری هایی که در آتش هست، اون ابتلاعات عظیم که در قرآن کریم برای دوزخیان بیان شده است و در روایات بسیار. حالا اینجا به عنوان یک اشاره برای بعضی از دوستان اشاره بکنم، اشکالی نداره که با توجه به اون چی که الان نسبت به این عذاب و گرفتاری و یک آیه از آیه هایی در ارتباط با این مسئله بردتون رسید، وقت بسیار جای شگفت‌انگیزی و تعجب و تأسف است که خیلی راحت راحت ابن عربی در این کتاب ها و نوشتهاش و ملا صدرا هم در اسفار آورده و نقل کرده که چی؟ که این عذابی که اینجور خدا ازش حرف میزنه، اینجور مطرح تو قرآن، این عذاب میشه عذب. جهنمی ها تو جهنم خوش خوشن، اونچنان که بهشتی ها خوشن. اون وقت بعضی از عبارات و گاهی اشاره کردم، یک عبارت رو هم امشب اشاره بکنم که یه مقدار مطلب مشخص‌تر بشه که چه تأسفی در کار هست و چه ضرورت دارد جدا کردن افکار عرفای در جهت انحراف حرکت کرده را و افکار مشاهیر بشری که به تفکرات خودشون بسنده کردن و در انحراف سخت قرار گرفتن، چقدر ضرورت دارد با این خلطی که فعلا به وجود آمده است همت شود برای این که اینا از هم جدا بشه. اینجور نشه که مطلب از این قرار بشه که وحی حرفش اینه، که به این تعابیر، این دوتا تعبیری که ها را میخونم توجه میفرمایید که در ارتباط با نقلیست که اسفار جلد 9 صفحه 358 از ابن عربی داره. البته اسفار یعنی آخوند ملا صدرا، ایشان دو جور خودش توی مسئله حرف زده، گاهی همینطور حرکت کرده، گاهی گفته هر چه فکر میکنم جهنم بالاخره جای خوبی نیست، عذاب بعد خلود نوعی قائل شده. نمیخوام حالا مبسوط وارد این بحث بشم که باز خودش یه مشکل دیگری افسوده در جریان، ولی عبارتی که نقل میکند، حالا من نسبتی که دارم میدم به ابن عربی نسبت میدم، اون هم جای خودش بحثش محفوظه که بررسی جامعی در جهات مختلفش بشه در ارتباط با مسئله. در این صفحه‌ای که حالا عرض کردم حرفو به اینجا میرسوند که نسبتاً عبارات مفصل، تا این که و بقیه اهل هذه الدار الاخرى فیها، دوزخیا در جهنم اونه که باید بمونن خالد باشن میمونن، فغلقت الابواب در روی جهنم بسته میشه، و اطبقت النار اون وقت آتش هم همچنان بر اونها محیط و احاطه خودشو داره، و وقع الیأس من الخروج، اینا دیگه میفهمن که از جهنم نمیشه بیان بیرون، و وقع الیأس من الخروج، فحین اذن تأم الراحة اهلها، وقتی راحت راحت آسوده آسوده به سر میبرن، فتأم فحین اذن تأم الراحة اهلها لأن من یأسوا من الخروج منها فإنهم كانوا يخافون الخروج منها. وقتی میدیدن جمعی به شفاعت به بهشت میرون، اونایی که زمینه خیری داشتن دارن میرن به بهشت، اینا خوشم تو جهنم ناراحت بودن که نکنه ما هم بریم تو بهشت. وقتی در جهنم بسته میشه دیگه راحت راحت میشن، تا امهم راهه، بعد چی میشه؟ بعد چنین میشود که پس از این فإنهم کانوا یخافون الخروج منها لما رأوا اخراج ارحم الراحمین، جمعی رفتن به بهش، و هم الذین قد جعلهم الله علی مزاد یصلح ساکن تلک الدار، میتونستن برون به بهش. اون وقت حالا که نه، اینا مایوس از بهش شدن، میدیدن اگر به بهش برون ناراحتن، و تتذرج بالخروج منها کما بینا فلما یأسوا فرحوا فنعیمهم هذا القرر و هو اول نعیم یجدونه و حالهم فیها کما قدمنا بعد فراق مدت الشقاء فیستعذبون العذاب فتزول الآلام و یبقى العذاب و لهذا سمی عذابا لأن المعال استعذابه لمن قام به. یعنی اینجور میشه، صاف و پوزکنده و خیلی راحت. قبل و بعدش کسی بگه که قبلی داره بعدی داره، ما همش دیدیم، قبلش هم دیدیم بعدش هم دیدیم، حساباش هم کردیم، این نتیجه بحثیست که به این صورت گفته شده. حالا باز یه مقدار که تعجب بیشتری بکنید، حالا میبخشید که بالاخره افتادم تو دو کلمه که از این حرفم زده باشم، اون وقت از قیصری نقل میکنه که شعاری خصوصه. قیصری میگه که مشرکین یک کمی عذاب میشن. این خیلی عجیبه، یک کمی عذاب میشه. حالا چون اینجوریه که مطرحه، من حروم میدونم تو مجالس عمومی حرف را زدن، ولی وقتی مطرح است، یعنی مجله و رادیو و تلویزیون و مسائل مختلف و اینا مطرحه، من احساس تکلیف میکنم که تذکر بدم که خیلی اینا اشتباهه و الا گفتنش در غیر این شرایطی که اشاره کردم حروم میدونم که در جریان مردم توی حرفا قرار بدم. اما وقتی که این چنینه، برای که بدونن که خیر اینو که میشنون مطلب غیر از این هاست و صحیح نیست و وضعشون اینه، ناچار در سطح صحیح و باطل من دیگه پسوندیم تو کار ندارم، میگم این صحیحه، این باطله، این حرف غلطه، این حرف درست نیست، این حرف درسته. اون وقت اینجا قیصری چی میگه؟ قیصری میگوید مشتکین، اینا یک کمی عذاب میشن، بعد خیلی راحت راحت خوشن در جهنم. او کمی که عذاب میشن چیه؟ برای چیه؟ برای این که اینها مشتک که بودن گفتن این بت خداست، همه چیز اوست، این فقط گفته بت اوست. برای این که محصور کرده خدا رو در بت عذاب شده و عذابش برای اینه. یک کم عذاب میشه، بعد اون بخشی، بعد دیگه راحت راحت. عبارت اینه، این حاصلشه. عزیزان بزرگواران و شخصیت علمی تشریف دارم در مجلس دارم میگم، عبارت اگه غیر از این باشه همینجا تذکر به من خواهند داد. وقال القیصری فی شرح الفصوص ما ملخصه اعلم ان المقامات الکلیه الجامعه لجمیع العباد فی الاخره ثلاثتون علی الاجمال و هی الجنه و النار و الاعراف. اون وقت عبارات میاد تا این که به اینجا میرسد که و به نسبت الی المشرکین، قیصری میگه شارع فصوص، الذین یعبدون غیر الله من الموجودات، بت میپرستیدن مشرکین، و به نسبت الی المشرکین، مشرکین رو همه میفهمیم دیگه، الذین یعبدون غیر الله من الموجودات، بت پرست بودن، فینتقم منهم، از اینام انتقام گرفته میشه، لکونهم، اینا یکم عذاب میشن، چرا؟ لکونهم حسر الحق فی ما عبدو، خدا را در اون بت‌ها محصور کردن، گفتن همینا خداست. خیر چطوره؟ لأنهم لکونهم حسر الحق فی ما عبدو و جعل الاله المطلق مقیدا، خدایی که مطلق است مقید کردن به این که این بته، محصورش کردن در این بت، به این جهت اینا عذاب میشن. در ذیل آیه شریفه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم، اونجا رسما میگه ابن عربی ما كفروا لانهم، عین عبارت میکنم، ما كفروا لانهم قالوا الله هو المسيح، بل كفروا لانهم حسروا هويه الله في المسيح، لانهم حسروا هويه الله في المسيح. اینجا همون مطلب. و اما من حيث ان معبودهم، از جهت این که معبودشون عین الوجود الحق، از ظاهر فی تلک الصور، فما یعبدون در حقیقت الا الله، فرضی الله منهم من هذا الوجه فینقلب عذابهم عذاب فی حق. اینا میشن راحت. این آیه‌ای که ما خوندیم راجع به یزید و اینا از مصادیقش بودن، بعد دیگه یزید و امثال یزید و همه اینا، اینا با این حرفا همه وضعیتشون یه همچه وضعیتی پیدا میشه براشون که چی؟ بالاخره عذابهم عذب میشه و بعد در نهایت کار وضع اینه، نعوذ بالله. در هر حال مطلب از این قراره که خیر، اینها جای خودش محفوظ است و بحث های مربوطش هم کسی سالی و انبوتی داشته باشه، بزرگان با پاسخش دادند و سوال شده و بحث شده و کار شده و این چی این از خیر از قطعیات است که اینها این کارار کردند، اینها برای عذاب ابد مخلدند که چه کردند چه کردند. این جریانی که تو این مسائل اسارت رخ داده، یه شب من عرض کردم که باور کنید که مطلب از این قراره که کمی کسی توجه داشته باشه، وقتی داره میخوانه سختش. یعنی این کتاب، همین کتاب نفس المعمون که جلو من هست، مولانا عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، این مورد وثوق مطالبی رو آوردن، نگفتنم ضعیفه، که آدم وقتی میخواد بخونه همینطور که میخونه اینا نمیتونه بخونه، نمیتونه بخونه که در ارتباط با زن و بچه امام حسین علیه السلام و خاندان علی عبدالله در شام چه جرانهای رخ داد و بی بی تو این خطبه چه میگوین. من نمیتونم اشارم حتی میخوام بکنم، سختمه که میگن یزید تو فکر کردی که ما رو که در معرض عام قرار دادی تو به قدرت رسیدی، ما من فقط به این تعبیر گفتم اکشن اوزا اینه که این رضا را دار رضا الالعبد میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اون وقتی که کار به جایی برسه که لا اله الا الله، این عزیزان شام که چه اوضاع احوالی. من امشب اینجور به ذهن آمد که از اواخر جریان اشاره کنم نسبت به مصیبت. یه هفته آیندم که زمینه مسائل مشخصه که پس از جریان‌های عاشورا و اسارت، حالا در جریان حرکت به سوی مدینه، آدم یکم فکر کنه که یک کاروانی جمع اینا حرکت کردن، از مدینه آمدن بیرون. وقتی بیرون آمدن چه خبر؟ چجور بودن؟ حالا که برگشتن چه وضعی داشتن؟ عجیبه. همش زنها بچه ها بینن عجب، مرداشون کشته شدن، جووناشون کشته شدن، بچه هاشون بعضشون کشته شدن، همه به این گرفتار شد. یه مسافرت گاهی کسی میکنه بچهش تو سفر میمیره، به راحتی و خوبی جمع آوریش میکنن، دکترش هم بردن، کارا رو انجام دادن، نشده، فوت شده، بعد این رو غسلش دادن، کفنش کردن، دفنش کردن. وقتی میخوان از اون شهر بیان بیرون چه حالی پیدا میکنن؟ وقتی وارد خانه خودشون بشن، تا وارد میشن، ما با این بچه من رفتیم، بی این بچه آمدیم، چه حالی پیدا میکنن، چه وضعیه؟ حالا ببینید این عزیزان وقتی وارد مدینه میشن دیگه چه حالی دارن. خدا میرده مدینه تجدنا لا تقبل، بمیرم. بی بی اینجور نقل میشه که از ام کلثوم علیها السلام گفت مدینه جدمون ما رو راه نده، راه نده، مدینه تجدنا لا تقبلینا. چرا؟ چون ما کاروان غمیم، کاروان ماتمیم. مدینه تجدنا لا تقبلینا فبالاحزان والحسرات جینا. ما کاروان اندوه و غم هستیم. مدینه تجدنا لا تقبلینا بالحسرات والأحزان جينا. خرجنا منك والأهلون فينا، رجعنا لا رجاء ولا بنينا. مدینه از تو که بیرون رفتیم این عزیزانمون با ما بودن، اما حالا که آمدیم همشون کشته شدن. أخرجنا فيك لا إله إلا الله يا بقية الله أجركم الله آقایم همه چهارم ببشیر فرمودن برو مردم و خبر کن که این کاروان برگشتم. بشیر آمد طرف مدینه و به وضعیتی وارد شد که فهمیدن خبر رنجاور و گوشه و کنارم خبرهایی بهشون رسیده بود. مل خبر گفتم جمع بشید کنار قبر پیغمبر اکرم بگم چه خبره. جمع شدن مردم. بشیر صدا زد مردم دیگه جا داره در مدینه نمانید، سر به بیابان بگذارید. اهل مدینه میدونید چه شده که میگم جا دارد دیگه در مدینه نمانید، سر به بیابان بگذارید. قتل الحسین و عدمی مدرارو یا اهل یثرب لا مقام لکم به. قتل الحسین و عدمی مدرارو. مردم الجسم نو به کربلا مزرجوم و الرسم نو علی القنات یدارو. مردم بدن آقا در کربلا سر بالای نیزه ها سن